بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. با تشکر از حضور شما، فکر کنم با این سوره هایی که تا اینجا آمدیم می توانیم سرعت بیشتری داشته باشیم در سوره های دیگر، چون تقریبا تمام مبانی فکری ارائه شده توسط همه انبیاء الهی تا پیامبر ما تا سوره مائده تقریبا توضیح داده شده و مفصل هم بیان کردیم، مخصوصا آیات متشابه رو توضیح دادیم. این آیات آخر هم یکی دو تا دیگه آیه مانده است که بیشتر وجه شبه آن اراده شده از توسط خدای تعالی، بحث میکنیم و عبور میکنیم. قول ابن عربی را هم در اینجا من خدمتون عرض می کنم، بخشی را هم از تمهیدات عین القضات خواهم خواند برای شما در دنباله اون بحثی که جلسه بعد از عین القضات بود، منتها با فاصله 3-4 صفحه بعدتر. در آیه‌ای که هستیم که امشب باید مطرح بشود، آیه 116 از سوره مائده است. باز پیش از شروع آیه، علت این که قرآن اصلا به این زبان هست و این مفاهیم را به این صورت مطرح می کند و ما هم تقریبا در همین راه و خط حرکت می کنیم، یعنی مدعی هستیم که می‌خواهیم از قرآن همون را بفهمیم که پیامبر می‌فهمید، خیلی سخته به اونجا آدم برسه و مدعی بشود که پیامبر این را از قرآن می‌فهمید و بگوید. این کار خیلی سختی است و بایستد و ثابت بکنه. این به زبان یک مرحله است و ما در وقتی می توانیم بگوییم حرف ما صادق است و ما عین کلام خدا را همونطوری که پیامبر می فهمیده داریم فهم می کنیم که در عمل مثل پیامبر باشیم و الا فهم ما با فهم پیامبر متفاوت. پس ما باید جای پای پیامبر بگذاریم و اونطوری حرکت بکنیم، اونطوری عمل بکنیم، اونطوری جهاد بکنیم، اونطوری صاحب خلق عظیم باشیم، اونطوری اونقدر نرم خو باشیم که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم، اینطوری باشیم. بعد اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینطوری. یعنی تمام این آیات باید که در شاکله رفتاری ما و اخلاقی ما و سخن گفتن ما، نشستن ما، چیز خوردن ما، همش باید مثل پیغمبر باشه. اگر اونطوری شدیم، ما مدعی هستیم که کلام خدا را اونطوری که پیغمبر فهمی کرده فهم کردیم. ولی اگر این چیزها رو بشنویم و یه طور دیگری باشیم، این ادعا کاملا دروغ و باطله و افتراء بر خدا و رسول است. اینها رو همه مواظب و مراقب باشیم. اما هدفی که ما دنبال میکنیم همین است که ما با فهم جدید از قرآن اون معنویت را هم در خودمون هم در سطوح جامعه بالا ببریم، یعنی انسانهای پیرامون ما این رو مطمئن باشید اتفاق افتاده، هم برای خود پیامبران اتفاق افتاده، هم برای اولیاء الهی. اینها آدمهایی که اینها رو میدیدن سطح معنویتشون بالاتر میرفته و با آدمهای دیگر متفاوت بودن. مرحوم پدر بارها این رو گفته بودن که هر کسی یک منبر مرا دیده باشد با آدم‌های دیگر فرق می‌کند. همین کافی است. یعنی تفاوت پیدا می‌کند. این تفاوت باید حتما در میان ما حاصل شده باشد که وقتی ما قرآن را اینطور استماع می‌کنیم با این مفاهیم بسیار متعالی که بیان می‌شود و از جاهای دیگر هم تأیید این گفتارها آورده می شود، ما انسانهای از تراز دیگر باشیم، یعنی از تراز انسانهای معمولی نباشیم، تا انسانهای معمولی به تبع این که ما رشد کردیم، معنویت پیدا کردیم، معنویت ما در رفتار ما، در اخلاق ما مؤثر بوده است، کم کم متحول بشوند. تا که تا اون زمانی که گفتم، اون کی بود؟ 250 سال. 200 تا 250 سال آینده بشریت متفاوت میشه. خب؟ حالا نهید بگید ما امروز راست گفتیم و دیگه فایده نداشت فردا دروغ میگیم. نه، یک روند خیلی طولانی رو من اینه تکرار میکنم که بدانید که بر سر موضع هستم و خیلی 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 شما هم خوب بشید و بگید نما این راه رو ادامه بدیم، 100 سال دیگه میگم به نتیجه نمیرسید و اگر بخوای شتاب بگیرید از سر میخورید زمین. شما خودتون رو اول انطباق بدید با شخصیت پیامبر و خلق و خوی پیامبر. این که میگم بدید چون از من گذشته، من دیگه آب از سرم گذشته، به درد نمیخورم دیگه. شما ها جوانید و اگر این مسیر رو اتخاذ بکنید و طی بکنید حتما به اون نقطه خواهید رسید و خواهید رسانید دیگران را. حالا بیم آیه یه چند بودیم؟ آفرین، 116. و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. خدا از عیسی سوال میکنه و آنچه که به این شکل شما در قرآن میبینید همه بحثیست که مرحوم پدر در آدم دو مطرح کردن، قول تکوینی. یعنی این سوال نه تنها از عیسی بلکه از همه آدم ها میشود و از یک بخشی از آدم ها این سوال مطرح میشه. این سوال سوالیست که مطرح میشود دو شخص یا دو نقطه از وجود انسان می توانند به این سوال جواب بدن، یکی عقل است، یکی هوای نفس و نفس. این دوتا می توانند جواب بدن که بله من گفتم یا من نگفتم. اگر پاسخگو عقل باشد می گوید من نگفتم، اگر هوای نفس باشد می گوید من گفتم، بازم میگم، بدترشم میگم. خب سوال چیه؟ متوجه شدید حتما. بیاد آور ای پیامبر. چرا به پیامبر ما میگوید بیاد آور؟ یعنی تو هم در همون نقطه‌ای و همین پاسخ را باید بدهی و هر انسانی که در این کره زمین به دنیا می آید و بعد می میرد در برابر این سؤال مقدر الهی قرار می گیرد که ای عیسی، آیا تو به مردم گفتی که غیر از من خدایی را اتخاذ بکنن و اون خدا خودت بودی و مادرت، بله؟ که اتخذونی و امی، مرا بگیرید و مادرم را الهین، دو معبود. حالا این مادر توضیح داده شده، پدر توضیح داده شده که اینها در وجود خود انسان چیا میتونن، چه قوایی میتوانن باشن که در آدم دو که چی آدم و زوجش اونجا توضیح داده شده در جلد 3 در چیز به اصطلاح داستان موسی و صاحبش، اونجا که اون پدر و مادر یعنی اون بچه رو میکشه، میگه چرا اون رو کشتی؟ میگه وقتی بزرگ میشد پدر و مادرش رو میکشت، آزار میداد. اون پدر و مادر هم اونجا توضیح داده شده که اینا در وجود یک انسان چیا هستن. حالا از این عیسی پسر مریم، هر دو مهمه، عیسی پسر مریم است، یعنی که عیسی عقل مستفاد است، عقل کمال یافته است. چه زمانی عیسی مخاطب خداوند است؟ زمانی که به نبوت رسیده است. از کی نبوت او مسجل شده است؟ از زمانی که در گاهواره بوده است و از آنجا سخن می گفته است و گفته است که قال انی عبدالله، من اول بنده خدایم، آتانی الکتاب، به من کتاب داده است و جعلنی نبیم و مرا با خبر ساخته است. من نبی هستم، من پیام آورم، آگاهم از خبر و خبر را می آورم. و جعلنی مبارکن و مرا مایه افزونی ساخته است، مایه افزونی هم من. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. ببینید اینا صفاتها، تا زنده ام من مورد سفارش و وصیت خداوندم که چه کنم؟ نماز را اقامه کنم و زکات را بدهم. زکات هم فقط از مال نیست، اینا رو توضیح دادم، زکات از همه چیز است. تکرار میکنم مثلا برای افرادی که جوانترن، ممکنه در جلسات قبلی نبودن، زکات همه چیز. ممکن است که زکات پای شما قدم زدن و به اینجا آمدن باشد، زکات چشم شما نگریستن بر دهان من باشد که چه میگویم، زکات گوش شما شنیدن حرف حق باشد، زکات دست شما نوشتن حق باشد، برداشتن حق باشد، حمل حق باشد. همه اینها زکات داره. و زکات عمر و حیات شما این باشد که این جان را فقط در راه خدا صرف کنید. اینا همه زکاته. و اوصانی به صلات و زکات، و اون صلات مقدمه این زکات است. یعنی اگر اون صلات نباشد این زکات متحقق نمی شود. اون زکات مال آخرین فرم و آخرین درجه، یعنی نازل ترین درجه زکات، زکات مال است. انسان اول از وجود خودش باید زکات بده، وجود خودش رو پاک و مطهر بکنه. خب پس و اوصانی به صلات و زکات مادوم تو حیا، تا زنده است انسان باید در این چارچوب حرکت بکنه. ببینید اینا همه در هر انسانی باید متحقق بشه. از این جهت خداوند ماها را اهل کتاب نامیده است. یعنی من با اون عیسی هیچ تفاوتی ندارم، همون گونه که به عیسی کتاب داده است به من هم کتاب داده است، همون گونه که عیسی را نبی قرار داده است همه ما را نبی قرار داده است. یعنی وقتی که پیامبر اسلام این کتاب را بر ما ابلاغ می کند، ما در آستانه نبوت قرار می گیریم، یعنی با خبر می شیم. یک خبرگزاری برای ما خبر آورده است و ما هم مسئولیم که این خبر را به دیگران برسانیم. به همین جهت در قرآن تبلیغ وظیفه همه شده است. یعنی وقتی میگوید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة، این وظیفه همگانی است. همه باید در این راه دعوت کنن همگان را. پس این وظیفه همگانی است. پس این جعلنی نبیین، یعنی از گاهواره که کودک برای همین اذان به گوشش میگن، اقامه به گوشش میگن، اونجا میشه گاهواره. از اونجا، نه اینکه در گاهواره سخن بگوید، از گاهواره این مسئولیت بر دوش فرزند مؤمنان، فرزندان مؤمنان نهاده میشود. از این جهت همون گام اول باید اذان و اقامه به گوشش خوانده بشه. اون نمیفهمه، اون متوجه نیست، ولی این تعهدی است که پدر و مادر بر عهده میگیرن که فرزند را به این گونه و در این چارچوب تربیت بکنن. و جعلنی مبارکم، من هر جایی که باشم مایه افزونی هستم. وقتی انسان به این درجه برسد که در هر نقطه ای باشد مایه افزونی باشد، یعنی دیگه جنگ نیست، همه چیز صلحه، همه چیز آرامشه، همه چیز عمران و آبادانی است، همه چیز رشد و تعالی و ترقی است، اصلا تنزل دیگه وجود نداره، همه چیز افزوده می شود، هیچ چیز کاسته نمی شود. این معنای مبارکه. و جعلنی مبارکه عینما کنت، هر جا که باشه. پس ببینید این میشه عقل، این میشه عقل مستفاد. عقل مستفاد خصوصیتش اینه، وقتی بروز پیدا کرد اسمش عیساست، اسمش ابراهیمه، اسمش یوسفه، اسمش شعیبه، هیچ فرق نمی کنه. پس این عیسی عقل مستفاد است. مریم چیست؟ نفس مزکا، نفس تزکیه شده. پس الان یک عقل مستفاد داریم و یک نفس تزکیه شده و پاک شده که الهی است. بعد از این خدا سوال میکند. ببینید از این جهت میگه اتخذونی و امی، چون این دوتا از هم تفکیک ناپذیرن. عقل مستفاد و نفس، نفس تزکیه شده از هم تفکیک ناپذیرن و عقل تابع قوه واهمه و هوای نفس هم این دوتا از هم تفکیک ناپذیرن. یعنی چون در یک وجودن و در یک راستا حرکت میکنن، یعنی هر کاری را هم که هوای نفس بخواهد بکند قوه عاقله باید تابع او بشود و الا اون کار صورت نمیگیرد. یعنی قوه واهمه و نفسانی و هوای نفس باید به عقل بگوید که من میخواهم این شهر را ویران کنم و آدمهای آن را بکشم. عقل میگوید بسیار خوب، من برای تو هواپیمای جنگی بمب‌افکن میسازم، من برای تو تانک و توپ میسازم، من برای تو خمپاره میسازم و من برای تو لشکر درست میکنم. اینا کار عقله، ولی عقلی که تاب است. پس ببینید تفکیک ناپذیرن. از این جهت خدا میپرسد شما دوتا، تو که عقلی، به اون نفس گفتی که بیا با هم خدا بشیم. اما چون عیسی عقل مستفاد است و مریم نفس تزکیه شده، چه جواب میدهد؟ که نه، من این کارو نکردم. و اون چیزی که میگویند دلم میخواهد، دلخواستن دقیقا وقتی است که قوه واهمه، قوه عاقله رو مهار کرده، به مهمیز کشیده، در اختیار خود قرار داده است که حالا بیا این کار رو بکنیم. اون وقت شما وقتی که به یک انسان سرکش، خودخواه، مغرور، مستکبر بگویید چرا چنین کردی، میگوید دلم میخواست. دلم میخواست یعنی تطابق قوه وهم و قوه عقلی که تابع وهم است. اما اینجا عیسی نمیگه دلم میخواست، میگه من این کار رو نکردم، این خطا بوده است. و خطا از عقل مستفاد اصلا بروز نمی کنه، امکان ظهور و بروزش وجود نداره. ابن عربی میگوید که هر کس که در او وجود انانیت و بقیه ای از نفس و هوای نفس باقی مانده باشد، یا در او تلوینی یا سایه روشنی از وجود قلب، یعنی همون دلم میخواهد، و ظهور آن به صفت خود قلب، نه به صفت اون قلبی که میگوید لمن کان له قلب، یعنی به صفت الهی، نه به صفت خودش، خلق را یا به مقام نفس خود میخواند و یا به مقام قلب خود، نه به سوی حق. حالا خدا از عیسی میپرسد تو چنین کردی؟ قال سبحانک، تو منزهی و من که تابع تو بودم و اطاعت محض از اوامر و فرامین تو کردم و نواهی تو را لحاظ کردم و گرد آن نرفتم، من هم مثل تو منزهم. ببینید وقتی انسان میگوید سبحان الله و الحمد لله، این تنزیه را به خودش هم نسبت میدهد. و این رو من بارها گفتم که این عبارت اگر درست باشد که از بایزید بسطامی نقل شده، عبارت غلط نیست. سبحانی ما اعظم شأنی، من منزهم، چقدر من بزرگم، چه شأن عالی دارم، من خلیفت الله هم. و قطعا باید عبارت درست باشه. یعنی انسان باید به اینجا برسد که وقتی میگوید سبحان الله، بلا فاصله بگوید سبحانی ما اعظم شأنی، تویی که مرا آفریده ای، پس منم مثل تو سبحانم و باید این تو باشه. انسان باید بی نقص باشه، بی عیب باشه و باید در این راه بکوشد. از جد میگه سبحانک. ابن عربی میگوید این تسبیح عیسی تبرئه خود عیسی هم هست از وجود بقیه، یعنی هیچ اثری از شرک در وجود عیسی نمانده است. پس خودش را هم میگه ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، چگونه من به خود اجازه بدهم که چیزی را بر زبان آورم که حقی نسبت به آن ندارم. انسان چه حقی داره؟ یعنی وقتی که میگوید ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير، تمام مالکیت رو از خودش سلب میکنه، همش ولله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداست و او بر هر چیزی قادر است. پس انسان حق ندارد که در این مالکیت تصرف بکند و الا تصرف عدوانی و قاصبانه کرده است. پس آنچرا که خدا گفته است که تو باید انجام بدهی، اگر انجام نداد تصرف عدوانی کرده است در امر الهی. خدا گفته است که مال و جان را در راه خدا بده. ولنبلونکم فی اموالکم و انفسکم، ما شما را می آزماییم در مالهاتان و جانهاتان. ولتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. این راه ها، اگر شما تو این راه بیایید از کسانی که اهل کتابن، یعنی از هم دینای خودتون، اینا اهل کتابن دیگه، شما نمیتونید بگید اهل کتاب و بگید قرآن اهل، اینا که پیرو قرآنن اهل کتاب نیستن. وقتی قرآن میگه اهل کتاب، مسلمان هم شامل میشه. اینا بیش از همه اهل کتابن، چون کتابشون زنده است و تحریف نشده. میگه شما از اهل کتابی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده و نیز از مشرکان، مشرک همه جا هست، آزار بسیار میشنوید. خب چقدر ما داریم در حاشیه میریم که یک وقت به ما نگویند که مثلا اینها دینشون اینطوریست، یه وقت نگویند اینها سر مغرب نماز میخونن، روز عید فطر که شد مثلا عید میگیرن نماز میخونن، نماز جمعه میخونن. ببینید هی تو حاشیه میریم و مخفی میکنیم. خدا میگوید نه، شما باید در این را آزار بشنوید. ما از شنیدن آزار فرار میکنیم، آزار باید بشنوید از آن کسی را بسیار. اما فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر پایداری کنید و پرهیز پیشه کنید، یعنی موجب نشود این فشارها شما را از راه راست به راه گناه بکشاند. و تتقو، این نشانه بزرگی کاری است که انجام میده. باز آیات دیگری هست که باز هم براتون خوندم که ما در این راه باید آزار ببینیم. یا اونجایی که فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، تا آخر آیه. ببینید همش این پایداری میخواد، یعنی این راه آسانی نیست که ما بخواهیم طی بکنیم. پس یکی از شرایط اساسی باقی ماندن در این راه این است که انسان خدا را مالک همه چیز بداند، نه خودش. بعد در سخن گفتن، در سخن گفتن هم خدا را مالک بداند نه خودش را. پس سخنی را باید بگوید که خدا مالک آن است نه از پیش خودش. در این موضوع، یعنی در موضوع هدایت، در موضوع علوم طبیعی هم اتفاقا همینطوره. یعنی اون چیزی حق است که خدا در طبیعت نهاده است. یعنی اگر شما بگویید که ترکیب آب این است، اینقدر اکسیژن است و اینقدر هیدروژن، همون چیزی که خدا درست کرده اگر بگید حقه، اگر یه چیزی خلاف اون رو بگید حق نیست و باطل. پس حرف عیسی درسته، میگه من چگونه سخن این را بگویم که حقی نسبت به گفتن آن ندارم. پس عیسی حق دارد حرف حق بزند، از خدا بگوید، آنچه که علم صحیح است بگوید، آنچه که باطل است نگوید. خب ابن عربی میگوید که چرا عیسی این رو میگوید، زیرا به حقیقت، میگوید زیرا تو ای خدا به حقیقت طوری مرا آفریده ای که من وجود مستقل متکی به خودم ندارم. حرف ابن عربی است و نه سزاوار است و نه درست است که من قائل به قولی شوم و گفتاری را بر زبان جاری سازم که آن قول در حقیقت از آن من نیست، زیرا که قول و فعل و صفت و وجود همه از آن توست. پس قولی رو باید بگم که تو گفتی، تو به من نگفتی که من بگویم من خدایم و مادرم خدای است، ما دوتا الهین هستیم. نه. ببینید در سوره آل عمران آیات 79 و 80 هم تقریبا همین معنا رو داره. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری حق ندارد، ما کان لبشر، هیچ بشری حق ندارد که خدا به او کتاب بدهد و جایگاه داوری و صدور حکم بدهد و بعد نبوت بدهد، یعنی با خبر بودن از حقیقت پیام الهی را به او بدهد و بعد او بیاید و به مردم بگوید اکنون شما بندگان من باشید نه بندگان خدا. این چیزیست که متاسفانه در میان مخصوصاً علماء شیعه اتفاق افتاده است، به ویژه آن کسانی که معتقد به ولایت فقیه شدند. ولایت فقیه دقیقاً ضد این آیه است. یعنی یک کسی می آید و می گوید خدا همه اختیارات را به من داده است، پس شما اکنون بندگان من باشید و از من تبعیت بکنید نه از خدا، هرچه من می گویم حرف خداست. و این آیه این رو رد میکنه. ببینید دقیقاً کلمه به کلمه رد میکند این قول را. ما کان لبشر، خیلی خوب، این مدعی است، این آمده میگوید من مرجع تقلیدم، ولایت هم دارم، ولی فقیه هم هستم، یعنی خدا به من کتاب داده، خدا به من حکم داده و خدا به من نبوت داده. خب حالا حق ندارد با این سه عنصر بیاید به مردم بگوید اکنون شما بندگان من باشید نه بندگان خدا. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، خدا رو بذارید کنار، بید بندگان من باشید. از این جهت اینها همه علما همطورن گفتن قرآن رو بگذارید کنار، اصلا ما قرآن رو نمیفهم، قرآن رو امام زمان باید بیاد. اصلا توی همین زندان اخیر که من بودم شاید براتون گفتم، این ماموری که آمده بود با من صحبت میکرد، یه دو ساعتی صحبت کرد، گفت ببین عزیزم ما اصلا تفسیر قرآن نداریم، تفسیر قرآن کار امام زمانه، ما یک ایدئولوژی داریم که همینو که میبینیم دعا و نمیدونم ایناست همین، و دیگه شما تفسیر اینا رو ول کن. چرا؟ برای اینکه اونا میخوان که این آیات برای مردم گفته نشود که اینها آمدن دست جمعی همه مراجع شیعه از خیلی سالها پیش به مردم گفتن شما بندگان ما هستید، شما بیاید از ما تقلید بکنید، یعنی بندهای ما باشید. پس این زده اونه. اما خدا چی میگه؟ خدا میگه ولکن، قول من این است، ولکن کونو ربانیین، شما بیایید و مربوبین و تربیت شدگان پروردگار باشید. به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون، به جهت اینکه شما هم معلم کتابید، کتاب تعلیم میدید، یعنی باید معلم کتاب باشید. در صورتی که میبینید علماء ما معلم کتاب نیستن، شیعه و سنی هم نداره، یعنی تعلیم نمیدن قرآن رو جایی، بیان نمی کنن و اصلا دعواشون سر قرآنه، یعنی که کوشش میکنن قرآن رو از صحنه خارج بکنن. و به ما کنتم تدرسون، شما هم درس میخوانید، هم درس خوندید، هم درس میدید. خیلی روشن این آیات، یعنی این دقیقاً همون حرف عیساست که اصلا من حق ندارم خلاف اونچه که حق است و تو من گفته ای بگویم. این آیه دقیقاً این حق رو از بشر میگیرد، میگن ما بهش کتاب میدیم، حکم میدیم، نبوت میدیم، ولی به شرطی که نگوید به مردم که اکنون شما بیایید و بندگان من باشید، بلکه باید بگوید که کونو ربانیین، به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، که صریح تر از این نمیشه. و پیامبر حق ندارد که دستور بدهد به شما که فرشتگان و پیامبران را معبودان و خدایان خود بگیرید. اونا را ارباب نمیتونید بگیرید. ای امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا پیامبر حق دارد که شما این کفر بودا، یعنی اگر گفت که خدا، یعنی خدای شما فرشتگانند و پیامبران که خودش هم بره تو جزءش، این کفر گفته و کافر است، بعد از این که آمده و شما رو دعوت کرده به این که مسلم باشید، یعنی تسلیم امر خدا باشید. ابن عربی باز زیر این قسمت فقط که میگوید که پیامبرها دعوتشون باید از مردم اینطوری باشد که کونو ربانیین، میگوید که یعنی منسوبین الی رب، یعنی شما باید با پروردگار نسبت داشته باشید. چرا؟ لاستیلاء ربوبیت علیهم، زیرا که ربوبیت بر این انسانها اونطوری سلطه پیدا بکند که این ارتباط با پروردگار برقرار بشه. و تمثل بشریه، این بشریت یعنی اون چیزهایی که نیازهای طبیعی بشره و دائم برای اونها تو سر کله خودش میزنه، اینا رو تمس کنه، یعنی اینا رو زیر پا له بکنه. و تمام دعوای بشر سر هم بشریت، سر نمیدونم منابع، سر ثروتهای مادی، سر خانه، سر شهر، سر یه تیک زمین، سر نمیدونم یه لباس، بله؟ اینا دعوا ایناست. بعد توسعه پیدا میکنه اینا، بعد میگه این باید تمس بشه، بشریت در راه ربوبیت باید تمس بشود. یعنی نمیگه که اصلا شما غذا نخورید، نمیدونم راه نرید، ازدواج نکنید، برای تمام اینها قانون درست کرده، ولی همش رو گذاشته جزء حلالها و حرامها رو ازش سلب کرده، یعنی جزء اون حیطه وارد نشید. این میشه تمس بشریت، یعنی بشر اگر کوشش بکند که همه زندگیش مبتنی بر حلال باشد، اون بشریت خودش رو تمس کرده، یعنی اون هوای نفس خودش رو پامال کرده. چرا این کار میکنن؟ چرا میتوانن این کار بکنن؟ اینا حرف اونه، به سبب کونهم عالمین، عاملین، معلمین. سه خصوصیت ذکر میکنن، بعد چهارمیش مهمتره که موجب اون پدیداری اون سه خصوصیت اولیست. چهارمی، اولی چی؟ عالمین، عاملین. دومی معلمین. سومی تالین لکتاب الله. چهارمی، چون اینها تلاوت کنندگان کتاب خدا هستند پس باید عالم به کتاب خدا باشند، عامل به کتاب خدا باشند، معلم عملی کتاب خدا باشند. چون عاملن دیگه، عامل که هستن میشه معلم عملی، معلم کتاب خدا باشند چون تالین کتاب، تلاوت کنندگان کتاب خدا هستند. اینا میشن ربانی. ای کونو، چرا میگه ولکن کونو ربانیین؟ یعنی پیامبر باید دعوتش اینطوری باشه، ای کونو عابدین مرتاضین بالعلم والعمل والمواظبت علی الطاعات حتی تسیرو ربانیین. حالا اینو معنا کنم بقیه شما، یعنی اینکه عبادت کننده باشید، مرتاض به علم باشید، یعنی بر اساس آگاهی و دانش در این راه ریاضت بکشید و نیز بر اساس عمل و مراقبت و مواظبت از طاعات. ببینید طاعت ها چیه؟ انجام بدید اون کاری که خدا گفته بکنید. مثلا اولی گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اون جزء طاعات دیگه، این باید توی برنامه باشه که انسان هر کاری میخواد انجام بده ببینید تو این چارچوب این طاعت قرار بگیره، تا اینکه ربانیین بشوید. پس ببینید ربانی، آدم چطوری ربانی میشه، یعنی چطوری آزموده و پرورده دست پروردگار است، این ربانی. بعد چی میشه؟ به غلبت نور علی الظلمه، اینطوری که شد نور بر تاریکی غلبه میکنه، یعنی نور حاکم می شود تاریکی از بین میره. ولا یأمرکم به تعبد معین و تقید به صوره، میگه هیچ وقت پیامبری به شما امر نمی کند که یه چیز تعبد معینی داشته باشید و به صورت ظاهر مقید بشید. فانه حجاب و کفر. یعنی اگر پیامبری به یه تعبد معین دعوت کرد و به یه تقید به صورت و ظاهر دعوت کرد، این شما رو در حجاب برده و دعوت به کفر کرده. ولا یأمرکم النبی بالاحتجاب بعد اسلامکم، و هیچ پیامبری نمی آید که بعد از این که شما رو به اسلام آورد دوباره شما رو به حجاب برگرداند. الوجود لله، وجود از آن خداست. ببینید تا اینجا چون صحبت از این آیات بود و کتاب خدا بیشتر کتاب مطرح بود، ببینیم که این تمهیدات عین القضات قرآن رو چگونه وصف می کند. ای عزیز، جمال قرآن آنگاه بینی که از عادت پرستی به درآیی تا اهل قرآن شوی. یعنی میخوام اینا انطباق بدید که اگه ابن عربی میگه دیگری هم میگه، اگه قرآن میگه این هم اینطوری فهم کردن، که اهل قرآن اهل الله و خاصته باشند. این اهلان آن قوم باشند که به حقیقت عین کلام الله رسیده باشند. همون حرفی که اول زدم، این باید اونطوری فهم کنیم که پیامبر فهم میکنه، به حقیقت عین کلام الله رسیده باشند. افلا یتدبرون القرآن، از ایشان حاصل آمده باشد، زیرا که قرآن ایشان را قبول کرده باشد. و کانو احق بها و اهلها، نسبت به قرآن. این همه تکه های از خود قرآنه که میاره. و کانو احق بها و اهلها، این معنا باشد. زنهار این گمان مبر که قرآن هیچ نامحرمی را هرگز قبول کند و با وی سخن گوید، قرآن غمزه جمال خود با دلی زند که اهل باشد. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب گواهی میدهد. دریقا کمترین مقامی که مرد از قرآن آگاه شود آن باشد که به آخرت رسد. این آخرت رو ببینه. اون مقاله ای که راجع به رجال نوشتم یک استناداتی از همین جملات آوردم که در این متون هر جایی مرد باشد یعنی شخص، یعنی انسان، که ثابت بکنم که بعضی از آیات قرآن هم که رجال دارد هم زنان را شامل می شود و هم مردان را. پس اینجا وقتی می گوید که مرد از قرآن، این نمی خواد زنها رو حذف بکنه، اصطلاحاً یک لغت رو به کار می بردن که هر دو گروه را شامل بشود و این از باب تقلیب است. یعنی چون مذکر در زبان عربی غلبه داشته است، این در فارسی هم آمده، تأثیر گذاشته. دریغا کمترین مقامی که مرد از قرآن آگاه شود آن باشد که به آخرت رسد، زیرا که هر که به آخرت نرسید قرآن را نشنید. من مات فقط قامت قیامته. این حدیث رو در بحث قیامت بحث کردیم و توضیح دادم. من مات فقط قامت قیامته، او را آن باشد که در خود قیامتی برانگیزد. ای عزیز، هدایت قرآن مردان را، دوباره مردان هم از همون سن، هدایت قرآن مردان را آن باشد که این حروف مقطع با ایشان حدیث کند. یعنی همین حروف مقطع تبدیل بشود به کلام و حدیث و از او مطلب فهم بکند و جمال خود بر دیده ایشان عرض دهد. هرچه فهم کنند از قرآن پیش از آن حروف متصل باشد. یعنی فهمشون قبل از اون حروفی که حالا به هم چسبید اونطوری جلوتر بره. دریغا خلق به ظاهر قرآن قناعت کردند و همه از او پوستی بینند. باش تا مغز او خورند که القرآن و مأدبت الله فی عرضهی باشد، در عرض خدا. این حالا با اون مائدهی که بحث کردیم همینجا، ربنا انزل علینا مائدتا من السما، که بحث مفصل کردیم و بعد توضیح دادیم که قرآن و هدایت الهی سفره است که از آسمان نازل می شود. بعد تأیید این مطلب اگر یادتون باشه از انجیل متا هم مطلب خواندم براتون که عیسی هم اون سفره را نظر داشته است، یعنی هدایت الهی را که گفته انزل علینا مائدتا من السما. اینجا میگه القرآن مأدبت الله فی عرضه، قرآن سفره الهی در سرزمین اوست. مصطفی علیه السلام از این قوم ببین که شکایت چگونه میکنه. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مگر حسن بصری از اینجا گفت که انزل القرآن لیعمل به فاتخذتم دراسته عملا. قرآن نازل شد، این حرف حسن بصری است، که به آن عمل کنید، اما شما درس و به اصطلاح آموختن آن را عمل قرار دادید. گفت قرآن را برای عمل فرستادن، شما خواندن او را عمل می سازید. دریغا سمان گوش ندارند، قرآن چون شنوند؟ بکمان گنگ آمدند، قرآن چون خوانند؟ عمیان دیده ندارند، جمال آیات قرآن چون بینند؟ هرگز بوجهل با فصاحت او از قرآن حرف نشنید. ابو جهل خیلی فصیح بوده ولی حرف قرآن رو نشنید چون که کر بود. زیرا که عرف نفسه باید تا عرف ربه باشد. ایشان را معرفت نفس نیست. معرفت خدا چون باشد؟ ایشان بیگانه اند. اگر تو گویی که فرعون و هامان و قارون، آخر این نام ها در قرآن است، من گویم نام ایشان در قرآن بوجهل دید و بوجهل قرآن نشنید. دوستان خدا از این چیزی دیگر شنوند، زیرا که عاشق را حظ معشوق باید، چه لطف باشد و چه قهر. این براش فرق نمی‌کنه. زیرا که هر که فرق داند میان لطف و میان قهر، او هنوز عاشق لطف باشد یا عاشق قهر، نه عاشق معشوق بود. پس باید که عاشق معشوق بود. خب این هم در تأیید اون سخنانی که از ابن عربی بود و در بیان کلام و این گفتگوی در واقع خدا با عیسی. بیایم در دنباله آیات. عیسی ادامه می‌دهد به گفتگوی خودش با خدا. ان کنت قلته فقط علمته، اگر من چنین سخنی گفته بودم تو حتما می‌دانستی. ببین اینا همه تکوینی است، یعنی انسان اونقدر باید نسبت به گفتار و عمل خودش در برابر خدا مطمئن باشد که اونجا که میرسه و خدا محاکمش میکنه بگه نه اصلا شک نکنه که نه اون روز شاید گفتم یادم نیست، نه من اصلا نگفتم، چون این چیز اصلا امکان نداره. اینقدر انسان باید در گفتار، رفتار، عمل، همه اخلاق خودش به خودش اطمینان داشته باشد که پیوسته خودش را در هر لحظه در برابر این سؤال الهی ببیند و پیوسته بگوید نه من اینطوری نیستم و تو می دانستی اگر گفته بودم. ابن عربی می گوید که بیان می کنه، همین تقریبا چیز خاصی نداره، میگه آنچرا که تو ندانی اصلا وجود ندارد، همه چیز در حیطه علم تو قرار داده. تعلم ما فی نفسی، هر آنچه در نفس من هست تو میدانی. و این علتش احاطه خداست که ولا یحیطون بشیء من علمه. قبلش میگه چی؟ میگه و یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی اون میداند پیش رو و پشت آنها را، ولی آنها به علم او احاطه ندارن، به قدری که خدا خواسته است فقط احاطه پیدا میکنن. خب ولا اعلم ما فی نفسک، اما من آنچه در وجود تو هست نمیدانم. این یک حقیقتی است که بشر هیچ وقت به کنه ذات الهی پی نمیبرد. و من آنچه را که در ذات توست نمیدانم، زیرا که علم من محیط بر کل نیست. انک انت علام الغیوب، تو علام غیوبی. این علم غیب دانستن در آیات زیادی از قرآن آمده، اگر بخواهید که یادداشت کنید می توانید در 13 آیه عالم الغیب و عالم الغیب و شهاده آمده است، در 13 آیه. در 140 آیه علیم آمده، خدا علیمه. در 49 آیه اعلم آمده و در 4 آیه علام آمده که همراه با واژه غیوبه، یعنی علام الغیوب هست خدا، یعنی بسیار بسیار از غیب ها آگاه هست. پس عیسی به خدا میگوید که تو علام الغیوبی، یعنی تو همه چیز را میدانی. اینها آموزش به ماست، یعنی اگر ما هر کاری بکنیم و از هر کسی مخفی بکنیم، اون غیب وجود ما را خدا می دانند، که در سوره ملک هم می گوید که و اسر رو قولکم اوج هروبه انهو علیمون به ذات صدور الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا کسی که خود بیافریده است خود نمی داند؟ پس چه شما مخفی کنی چه آشکار، او داناست به ذات صدور، در آنچه به آنچه که در سینه ها می گذر. اینا خیلی مهمه که آدم بهش ایمان بیاره، یعنی تا این ایمان ها در انسان ها پدید نیاید، دروغ رخت بر نمی بندد، خیانت رخت بر نمی بندد. یعنی تمام اون پلیدی هایی که در انسان هست در صورت ایمان به این نکات اساسی، به این نکات اساسی میشه پاک بشه. این وقتی انسان غیبت میکنه، خب حالا اون نفهمه، خدا که میفهمه. دروغ میخواد بگه، اون نفهمه، خدا که میفهمه. در صورتی که اینها هم کم کم در جامعه ظاهر میشه، آثارش ظاهر میشه و بعد این آدم ها شناخته میشوند. این نیست که برای همیشه مخفی بماند، ولی این خودش یک عامل تزکیه و تصفیه باطن است. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من چیزی به اینها نگفتم جز آنچه که تو به من فرمان داده ای. پس ببینید آنچه که هر انسانی میخواهد در راستای هدایت به کس دیگری بگوید در این موضوع خاص، باید حتما آن چیزی باشد که خدا به او دستور داده است. از پیش خودش نمیتونه حرف بزنه، حتما باید فرمان و امر الهی را ابلاغ بکنه. چی گفتم بهشون؟ ان اعبد الله ربی و ربکم. بهشون گفتم که بیایید پروردگار من که پروردگار شما هم هست او را بپرستید. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، من گواه بر این مردمی که دعوتشون می کردم بودم تا زمانی که در میان آنها بودم. ما دمت فیهم. اینا ببینید مخصوصا برای تفکر به انحراف کشیده شیعه خیلی مهمه که اینها رو باز ما بازسازی بکنیم در ذهن خودمون. ببینید عیسی پیامبر است، میگوید من تا زمانی که در میان آنها بودم گواه بودم. پس هر کسی که از این دنیا رفت دیگر هیچ گونه ارتباطی با این جهان ندارد به هیچ وجه. عیسی میگه من دیگه گواه بودم تا زمانی که بودم، وقتی مردم چی شد؟ فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیهم، وقتی که تو مرا میرانیدی دیگه پس از این تو مراقب آنها بودی، دیگه من نبود. پس این که شما از رفتگان یا به اونها توسل بکنید یا از اونها کمک بخواهید یا اونها رو فکر بکنید که در امور این دنیا ناظرند یا میبینند یا توان تغییر و تبدیل دارند، نه، سخن اونها، کلام اونها، تبعیت از اخلاق و عمل اونها میتواند ایجاد تحول و تبدیل بکنند. ولی این که ما بنشینیم و باز بخواهیم که اونها خودشون رأساً ایجاد تحول بکنن، با توجه و تمسک به این آیه امریست مردود. در فکر کنم سوره طه باشه، سوره آیه 35 فکر کنم، که میگوید انک کنت بنا بصیرا، تو به ما بصیر نسبت به ما بینا بودی. و انت علا کل شیء شهید، و تو بر هر چیزی شهید هستی. میتوانید در بیان این آیه این آیات رو یادداشت بکنید، نگاه کنید 46 یونس، 17 حج و 79 نساء، که مثلا 79 نساء رو بخونم، با پیامبر ما صحبت میکنه و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، ما تو را فقط برای مردم رسول فرستادیم، خدا خودش شهید و گواه است. یعنی این نوع شهادت رو از انبیا سلب میکنه. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یعنی ببینید مسئله شفاعت هم در این آیه کلن نفی می شود. می گوید که اگر تو بخواهی که آنها را عذاب بکنی، آنها بندگان تو هستند. یعنی من هیچ وساطتی نمیتونم بکنم. و این تغفر لهم، و اگر آنها را بیامرزی، خودت عزیز و حکیمی، به من مربوط نیست، بازم تو به سبب عزت و حکمت خودت میتوانی غفران رو نصیب آنها بکنی. باز در این معنا اگر بخوانم این دو آیه رو، بد نیست، سوره احزاب آیات 7 و 8، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما از همه پیامبران پیمان گرفتیم، از تو، از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، همه پیمان گرفتیم، میز پیمان غلیظ محکم، که چی؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، که خدا از صادقان از صدقشون میپرسه، از اون صفت میپرسه، آیا راستگو، راست کردار، راست گفتار، راست اخلاق بودن. و اعد للکافرین عذابا الیما، و برای کافران عذاب الیم فراهم کرده. باز در آیه 24 سوره احزاب که من المؤمنین رجالون صدقو، آیه قبلشه لیجزی الله الصادقین بصدقه، فقط جزا به صدق است، به چیز دیگری نیست. خب پس می توانیم که اون دعایه را هم بخوانیم که همین مفهوم رو دارد تا سوره مائده تمام بشود. قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، خدا گفت که این روزی است، همین روز، هر روزی میخواد باشه، اسم اون روزه. خب میگه در هر روزی، حالا این میگه این روز روزی است، حالا روز قیامت میتونه باشه، و عین القضات هم گفت که باید که در نفس خودش قیامت به پا بکنه. خب حالا اون قیامت که به پا شد چی به درد میخوره؟ ینفع الصادقین صدقهم، صدق صادقان به درد میخوره. لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. اونها، خدا از اونها راضی شده، اونها هم از خدا راضی شدن، این فوز بزرگه، رستگاری بزرگه. فوز گفتم با فلاح فرقش چیه؟ فوز یعنی کسی که توانسته باشد از یک بیابان بی آب و علف، واقعا بی آب و علف را، یعنی گرسنگی و تشنگی های زیادی رو تحمل کرده باشه تا به مقصد رسیده باشه، این فائز است، این رو میگه فوز. اما فلاح رستگاری است. پس اگر که رستگاری رو بگذاریم جای فوز، خیلی خوبه، چون رستن از یک به اصطلاح زمین، سرزمین خیلی صعب العبور، عقب است. خب و پیروزی رو بگذاریم جای فلاح، این دوتا ترجمه به نظر من بهتره که هر دوشو رستگاری نگیم. فلاح یعنی انسان در یک کاری، یه چیزی پیروزی پیدا بکنه، غلبه پیدا بکنه، یعنی مثل این که در مسابقه هست، اینطوره. و اما امروز در مسابقات به اصطلاح همین مسابقاتی که هست مثل والیبال و فوتبال و شنا و اینها، اون کسی که برنده است بهش میگن فائز. خب اون فائزه، حالا اونا به اصطلاح مفلح نمیگن. فلاح هم بدونید که ثلاثی مجرد نداره، در این معنا فقط به باب افعال رفته است، از این جهت فالح و مفلوح نداریم، مفلح داریم، و چون لازم هم هست اسم مفعول ندارد که مفلح باشد. خب افلحه یعنی پیروز شد، نه اینکه پیروز کرد. خب از اون کلماتی است که در باب افعال معنای لازمی دارند. خب پس خدا هم از اونها خوشنوده. پس این خوشنودی دو جانبه رو میگوید ذالک الفوز العظیم، لله ملک السماوات والارض، نتیجه گیری. و ما فیهن، هر چی در میان آنهاست. و هو علی کل شیء قدیر. یا فکر نکنی بر هر کاری توانایی، نه، او بر هر کاری تواناست. پس انسان زمانی قدرتمند است که آن کاری را که خدا بهش گفته تو توان داری و بکن، بکند. اون وقت در اون حیطه ای که خدا بهش قدرت داده قدرتمنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر.